senin bimarına eyse devamı neylerim. Ben senin bimarına eyse devamı neylerim.
Ahmet Cafer'inin sesiyle Dilbərə, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm mahnısını eşitdik. Əziz dostlar, Charlie Chaplin deyər dünyada hamı üçün yer var. Pəs ayrısının yerin tutmaqdan qabaq, öz yerini tap. Ötəri dünyada nə vəfa var, nə qalarqılıq. Pəs bu dünyaya bel bağlamaq yersiz və bihudədir. Dünya fani bir mahnının adıdır ki, Ağay Cəfər Məhəmmədzadənin səsi ilə eşidəcəksiniz. Bu mahnının ahəngsazı Ağayı Əli Rıza Kuhlani və şairi Ağayı Müzəffəri Xudavəndqardır.
Derde salın, bir umel. ilə qulan olma günü namihriban olma günü namihriban.
Dünya fani unvanlı mahnını eşittik Ağayı Cəfər Məhəmmədzadənin səsinə. Hörmətli və istəhli yoldaşlar, Xəyal Telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn görüş və bərnaməyəcək, Həq pənahında sağ və səlamət qalasız.
Möhtərəm eşidənlərimiz, əziz yar yoldaşlar, Musiqiyə Qalib Dərdəbir Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədə rizayət xatirinizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
مجلس به دو فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی مشکل دریافت وام ازدواج را برطرف می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال و همچنین سال آینده افزایش نخواهد یافت.
رئیس جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه: سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است. توسعه دامنه جنگ به نگرانی و بی‌ثباتی همه کشورها منجر خواهد شد.
طراحی و ساخت سریع‌ترین چاپگر سه‌بعدی به همت فناوران دانشگاهی
و برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مجلس به دو فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی مشکل دریافت وام ازدواج را برطرف می‌کند. در صورت تصویب این طرح، همه اشخاصی که به علت قوانین و محدودیت‌های دیگر از جمله بدهی‌های مالیاتی، بدهی به افراد و همچنین غیبت از خدمت وظیفه قادر به دریافت وام ازدواج نیستند، این وام را دریافت می‌کنند که جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر هستند. نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند بودجه سالانه را در دو بخش جداگانه احکام و ارقام تقدیم مجلس کند. مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:
بودجه که بیش از 80-90 درصدش جدوا جداول هست و اعداد و ارقام تا الان مجلس به اون نمی پرداخته، بعد از این انشاءالله به اون خواهد پرداخت در تصویب و در نظارت هم میتونه نظارت دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشه.
اما رئیس مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان درباره تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم گفت رئیس جمهور در جریان این موضوع هست و تا برنامه هفتم تصویب نشود بودجه در دستور کار قرار نمیگیرد. آقای قالیباف همچنین بر حفظ و تقویت وحدت تاکید و تصریح کرد مجلس نماد وحدت قومیتی، مذهبی و ادیان است.
هر گونه وحدت شکنی آب به آسیاب دشمن ریختنه. شما در تاریخ سیستان و بلوچستان نگاه بکنید، همیشه بلوچهای ما مدافع ایران، مدافع استقلال ایران، مبارزان جدی با استعمار و استکبار انگلیس بودن.
لوایح تأسیس مرکز زلزله شناسی غرب و مرکز آسیا در ایران و همچنین موافقتنامه همکاری ایران و کرواسی در امور گمرکی از دیگر مصوبات مجلس بود.
در جلسه هیئت دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی در خصوص منابع اشتغال بودجه داد. آقای میرکاظمی با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تفسیر 18 قانون بودجه گفت عملکرد سال گذشته تفسیر 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470 هزار میلیارد تومان برسد، اما مجلس نهایتاً آن را به 660 هزار میلیارد تومان رساند که اعتراض سازمان برنامه و بودجه را به همراه داشت و اعلام شد که منابع لازم برای این افزایش قابل وصول نیست، زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق و گاز ندارد. آقای میرکاظمی با اعلام مخالفت این سازمان با ناترازی ایجاد شده، تکلیف 660 هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها را علت این ناترازی دانست و گفت در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است. رئیس جمهور نهایتاً گفت سازمان برنامه و بودجه باید پیشتر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن، یعنی عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده، به عموم مجلس، نخبگان و مردم اطلاع رسانی می‌کرد. طبق روال چهارشنبه ها برخی از وزرا در پایان جلسه هیئت دولت به جمع خبرنگاران آمدند و پاسخگوی سوالات آنان شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش نیافتن قیمت های از افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال و همچنین در سال آینده خبر داد. وزیر رفاه از تأمین ماهانه 3 میلیون واحد آنتیبیوتیک توسط شرکت‌های تأمین اجتماعی خبر داد و وزیر ورزش هم از حاشیه برخی رفتارهای ورزشکاران در مجامع بین‌المللی گفت.
اعضای هیئت دولت امروز بعد از جلسه طبق روال هر چهارشنبه برای پاسخ به سوالات خبرنگاران به حیات پاستور آمدند. وزیر نم از ارتقای سطح کیفی پالایشگاه‌ها برای مصرف سوخت خبر داد و گفت قرار است در هفته‌های پیش رو اولین افتتاح کیفی سازی با بهره برداری روزانه 16 میلیون لیتر گازوئیل کلید بخورد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته امسال قیمت هیچ یک از حامل‌های انرژی افزایش نخواهد داشت.
هیچ حامل انرژی در 1401 افزایش قیمت نداریم، در بودجه 1402 هم ما ندیدیم اون چیزی که داریم تدوین میکنیم.
وزیر کار هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از دستور رئیس جمهور برای ارائه مساعدت حداکثری در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و نیازهای آن گفت.
در حوزه آنتیبیوتیک الان شرکت‌های وابسته به سازمان سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با 100% ظرفیت اسمشون فعال هستند. تقریبا در ماه بالغ بر 3 میلیون واحد آنتیبیوتیک تأمین میکنن. پیشبینی ما اینه که تا پایان سال انشاءالله واحدهای تحت پوشش شرکتهای وابسته به وزارت کار ماهانه تا 6 میلیون واحد سرم هم تأمین بکنن.
رئیس بانک مرکزی هم میگوید با توجه به وفور ارزی کانال‌های دسترسی مردم برای خرید ارز را تسهیل کردیم.
سامانه آنلاین دسترسی و برخط دسترسی به صرافی‌ها از شنبه راه اندازی شد. از دیروز برای تعدادی از صرافی‌ها الزامی شد. امروز هم تعداد دیگه‌ای که افرادی که میخوان تقاضای خرید ارز رو بدن از طریق این سامانه بدن.
وزیر ورزش هم از حاشیه برخی رفتارهای ورزشکاران در مجامع بین المللی گفت.
قهرمانانمون رو زیر پرچم کشورمون دوست داریم، در کنار پرچم کشورمون دوست داریم و بعضا خب شاید به نظرم اشتباهاتی صورت میگیره و شاید اطلاعات غلطی بهشون میرسه و بعضی از رفتارها رو خب ما شاهد بودیم، اصلا نمیپذیریم، اصلا نمیپسندیم.
از وزیر فرهنگ هم درباره علت ممنوع الخروجی برخی از هنرمندا و صحبتاشون پرسیدیم.
برخی ازش ارتباطی به بحث‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنریشون نداره. این موضوع مربوط به مثلا نمیدونم حوزه‌های مالیاتی باشه، حوزه‌های بانکی باشه.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در جلسه با شوراهای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف دستور داد همه ظرفیت‌های قشرهای مختلف مردم، توایف، هنرمندان و صاحبان قلم را برای حل اختلافات به کار گیرد. همچنین رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور از رشد 8% صلح و سازش در سال گذشته نسبت به سال 99 خبر داد.
قرآن و به خدا و پیامبر رضای خدا باشه.
این بخشش ها و گذشتن از قصاص با تلاش شوراهای حل اختلاف صورت میگیره. آقای صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف:
امسال به مرز 40% سازش رسیده ایم.
شوراهای حل اختلاف تونستن در پرونده های متعدد قتل هم رضایت اولیاء دم رو بگیرن.
اونتون چند سالش بود؟
10 سالش بود.
پرچم امام حسین که دیدم نقشیدمش به امام حسین.
حالا امروز رئیس قوه قضاییه به مناسبت 20مین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف از سفیران صلح و سازش تقدیر کرد. سفیرانی که تمام تلاش خودشون رو میکنن تا بین طرفین دعوا آشتی ایجاد کنن. آقای دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان:
6 ماهه اول امسال بالغ بر 27000 پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف منتهی به سازش شد.
این سفیران صلح سعی کردند در موضوعات مختلف رضایت طرفین رو جلب کنند. آقای علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام:
موضوع اختلافات بین اشخاص و اختلافات خانوادگی از بیشترین تعداد برخوردار بوده.
آقای کاکلوند رئیس توسعه حل اختلاف لرستان.
ما بعضی از پرونده ها پرسیدیم، صدومین بار بوده که دنبالش رفتن و تونستن مثلا یک صلح سازش رو در پرونده قصاصی به دست بیارن.
آقای کثیر حمیدی، رئیس حل اختلاف عشایر خوزستان.
پرونده ای داشتیم 20 سال در محاکم قضایی طول کشید، ظرف 3-4 جلسه حل شد.
خادمی هم که میگفت خیلی ها به خاطر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام از حق خودشون گذشتن. آقای صحرائیان، رئیس شورای حل اختلاف شیراز.
هر هفته 7-8 پرونده سنگین بهمون ارجاع میشه. ما داریم از تمامی ظرفیت های آستان مقدس سومین حرم اهل بیت استفاده میکنیم.
رئیس قوه قضاییه هم گفت باید فرهنگ صلح و سازش گسترش پیدا کنه تا از عواقب بعد از مجازات جلوگیری بشه.
حالا اگر این اومد و این رضایت داد از حق خودش گذشت، بعد ببینیم که چه آثار مثبتی داره و اگر این قصاص اجرا میشد از ناحیه اون فردی که قصاص در موردش انجام شده به بعد خانواده و تبعاتش ممکن بود که چه مسائلی رو به بار بیاره.
و کلام آخر این که تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه سیاست اصولی ایران را مخالفت با جنگ اعلام کرد و گفت توسعه دامنه جنگ به نگرانی و بی‌ثباتی همه کشورها منجر خواهد شد. آقای رئیسی با اشاره به چشم‌انداز روشن روابط راهبردی دو کشور گفت همکاری کشورهای مستقل قاطعانه‌ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌ثبات سازی به دست آمریکا و متحدانش است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه هم از پیگیری جدی توافقات رؤسای جمهور دو کشور در کمیسیون مشترک اقتصادی خبر داد و خواستار توسعه روابط کشورش با ایران در مجامع و سازمانهای منطقه‌ای شد. نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، همچنین با دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای شمخانی با اشاره به شرایط منطقه و جهان، راه برون رفت از بحران‌ها و چالش‌های موجود را گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. آقای شمخانی تقویت روند همکاری‌های دو کشور را در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، تجارت، امور بانکی و محیط زیست حائز اهمیت یاد کرد. دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز در این دیدار با اعلام خرسندی از شتاب گرفتن همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف گفت رؤسای جمهور دو کشور با انجام 4 ملاقات در سال جاری بر اراده غیر قابل تغییر تهران و مسکو در زمینه تقویت روابط دو جانبه به سطح راهبردی تأکید کردند. خبر دیگر این که آقای فاطمی امین، وزیر صمت، در دیدار وزیر دارایی ارمنستان با اشاره به ذخایر غنی معادن ارمنستان بر رشد تجارت دو کشور تاکید کرد و گفت در زمینه فعالیت‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی صادرات ما به ارمنستان افزایش یافته است. تیگران خاچاتوریان هم با اشاره به آمار رو به افزایش تجارت ایران و ارمنستان بر استفاده از ظرفیت‌های مقفول برای توسعه دو کشور تاکید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع قرقیزستان بر ارتقای همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایران و قرقیزستان تأکید کرد. سرلشکر باقری در گفتگو با ژنرال بیگ بولاتوف گفت با توجه به اختلافات و درگیری‌های مرزی بین کشور قزاقستان و تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای کمک به منظور حل مسالمت‌آمیز این موضوع اعلام می‌کند. وزیر دفاع قرقیزستان هم در این گفتگو نقش جمهوری اسلامی ایران را در تامین امنیت منطقه بسیار تاثیرگذار دانست و گفت همکاری دفاعی هرچه بیشتر دو کشور میتواند برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه بسیار حائز اهمیت باشد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد مهلت نام‌نویسی در آزمون سراسری تمدید نمی‌شود. داوطلبان فقط تا پایان روز چهارشنبه فرصت داشتند با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش در نوبت اول آزمون سراسری سال 1402 ثبت نام کنند. نخستین نوبت آزمون سراسری پنج شنبه و جمعه 29 و 30 دی و نوبت دوم تابستان سال آینده برگزار می شود. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون سراسری از امسال دو بار در سال برگزار می شود.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 18 آبان 600 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و 500 هزار فقره تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ارزش 82600 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین 174807 نفر اقدام به تشکیل پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن کردند که از این تعداد 136476 نفر توانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در تماسی تلفنی با خانواده شهید مدافع امنیت سید روح الله عجمیان شهادت مظلومانه وی را تبریک و تسلیت گفت. آقای رئیسی در این گفتگو از رشادت و شجاعت این شهید تمجید کرد و گفت یقین داشته باشید خداوند فرزند شما را که از مجاهدان فی سبیل الله است در جوار رحمت خود جای خواهد داد.
وزیر کشور در نشست مامان جمعه شیعه و سنی استان گلستان از تلاش دشمن برای قومیتی کردن اغتشاشات اخیر در ایران گفت. آقای وحیدی با اشاره به حمایت‌های آمریکا و برخی رژیم‌های منطقه‌ای از گروه تروریستی داعش افزود ادعای دشمن در حمایت از اقوام و مذاهب یک دروغ بزرگ است.
یکی از موضوعاتی که اونها خیلی تکیه داشتن این که قومیت ها رو مسئله رو قومی کنن. آخه شما یکی نیست به اینها، به شما طرفدار کدوم قوم هستید؟ شما که داعش رو درست کردید، داعشی ها رو به جان همین کردها انداختید، تو همین عراق به جان اهل سنت انداختید. یعنی اهل سنت تو موصل اهل سنت بودن دیگه، اولی جایی که داعش وارد شد یا تو خود سوریه. شما طرفدار اهل سنتی؟ شما طرفدار قومیت ها هستی؟ این دروغ بزرگ کی میتونه قبول بکنه؟ اونها ایران قوی نمیخوان. خب ایران وقتی قوی باشه که زیر بار زور و ظلم اونها نمیره، از منافع ملت خودش دفاع میکنه. ملت ایران هم شیعه نیستن، سنی هم نیستن، هم شیعه است هم سنی. ملت ایران یعنی همه اقوام ایران، یه قوم خاص نیست.
طراحی و ساخت سریع‌ترین چاپگر سه‌بعدی توسط فناوران دانشگاهی. نخبگان کشور توانستند چاپگر سه‌بعدی را طراحی کنند که می‌تواند محصولات مورد نیاز صنایع مختلف از جمله هوافضا، پزشکی و خودروسازی را در کمترین زمان تولید کند.
پیشرفت‌های علمی طراحی و ساخت دستگاه‌ها برای بهبود و تسریع فعالیت‌ها در درمان و یا حتی صنعتی‌سازی اجسام هم توسعه پیدا کرده. یکی از این دستگاه‌ها چاپگرهای سه‌بعدیه که فناوران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توانستن یکی از سریع‌ترین چاپگرهای سه‌بعدی رو بسازن. سهیل نخودچی، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:
این دستگاه زمان ساخت 5 ساعته که با دستگاه با تکنولوژی DLP بوده به 10 دقیقه خروجی کار اومده بیرون. استفاده از تکنولوژی جدید تر که CLIP هست و در اختیار، شاید بتونم به جرات بگم، یک کمپانی هستش در خارجی، یک کمپانی به نام کربن هست جایی که
کجا؟
توی آمریکا.
با وجود تسریع در روند چاپ این دستگاه، عملکردش هم متفاوت شده. محمد صالحی، فناور:
رزین رو که ما داخل دستگاه می‌ریزیم، ما این مدل رو طراحی می‌کنیم توی نرم افزار و بعد از طراحی اون قطعه خودمون رو لایه لایه می‌کنیم عملا و اون لایه هر تصویر رو تصویر پخش میکنیم زیر ظرف خودمون. این تصویرها چون از نور فرابنفش هستن، باعث میشه که اون رزینی که ما ریخته بودیم، باعث میشه که اون رزین پخته بشه عملا.
سریع ترین چاپگر سه‌بعدی تمایز زیادی نسبت به چاپگرهای قبلی داره. سیاوش معیدی، فناور:
یکی از مزیت‌های این دستگاه این هست که کاملا بومی هست. نمونه خارجیش رو اولا به صورت کامل فروش ندارن، به صورت در واقع اجاره میدن دستگاهش رو، به صورت 50000 دلار در سال قیمت در واقع اجارهش هستش.
جالبه بدونید همین تسریع در چاپ کاربردهای دستگاه رو هم توسعه داده.
در بخش پزشکی به خاطر در واقع ساختار یک پارچه به ما امکان میده که در سنتر قلبی وارد بشیم، در ساخت پروتزهای دندانی، در ساخت میکروسوزنهایی که واسه تزریق دارو یا دراگ دلیوری استفاده میشه.
سریع‌ترین چاپگر سه‌بعدی بعد از ثبت اختراع آماده ورود به بازار است.
رفع نیاز کشور در حوزه چاپگرهای سریع سه‌بعدی و صنعتی سازی این فناوری از جمله اهداف این طرح فناورانه محسوب میشه. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
همکنون 195 هزار واحد مسکن روستایی در کشور در حال ساخت است. آقای نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن، با اعلام خبر گفت 180 هزار متقاضی نیز در صف انتظار برای دریافت تسهیلات روستایی هستند که تا دو ماه آینده به بانک ها معرفی خواهند شد.
رفت موانع 100% پرداخت تسهیلات برای مقاومسازی مسکن‌های روستایی. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت علاوه بر مسکن روستایی، متقاضیان شهرهای زیر 25 هزار نفر هم می‌توانند از تسهیلات مقاومسازی مسکن بهره‌مند شوند.
تمامی عزیزانی که با اخذ پروانه در کاربری مسکونی روستاها موفق به اخذ پروانه میشن، با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان‌ها میتونن از تسهیلات وام 200 میلیون تومانی با سود 5% هفته زنجیره 3 نفره هم ضمانتش هست بهره‌مند بشن و الحمدلله روند خوبی است. ما سال 84 7% از واحدهای روستاییمون در سطح کشور مقاوم بود، این سال 1400 به 50% رسید و الان الحمدلله روند رو به رشدی که پیدا کرده، برنامه بر این است که ما سال 1410 در کشورمون انشالله جشن بگیریم که حتی یک واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم در روستاها نداشته باشیم.
نیکزاد در خصوص اجرای طرح هادی در سطح کشور افزود،
برای اجرای طرح هادی در روستاها امسال 3800 میلیارد تومان گیر توسط مجلس محترم و دولت محترم در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته که کار توزیع این گیر بین استانها انجام شد و از این هفته تحویل میشه به استانها.
وی همچنین از اختصاص اعتبار 3100 میلیارد تومانی برای محرومیت زدایی در روستاهای سطح کشور خبر داد و تصریح کرد سهم هر استان از این اعتبار 100 میلیارد تومان میباشد.
جمهوری خواهان آمریکا پیشتاز کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان هستند. طبق آخرین نتایج اعلام شده، رقابت در سنا هم تنگاتنگ پیش می‌رود. آنطور که CNN گزارش کرده، آخرین نتایج انتخابات میاندوره کنگره آمریکا تا اینجا از مجموع 435 کرسی مجلس نمایندگان آمریکا 202 کرسی به جمهوری خواهان رسیده و دموکرات‌ها هم 184 کرسی را به دست آوردند. هر حزب برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان حداقل به 218 کرسی نیاز دارد. در مجلس سنا هم آخرین نتایج میگوید حزب جمهوری خواه 49 کرسی را تا اینجا به نام خود کرده و دموکرات‌ها هم با 48 کرسی شانه به شانه جمهوری خواهان جلو آمدند. هر حزبی که 50 کرسی را به دست بیاورد اکثریت سنا را به دست خواهد گرفت. ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی تخلفات گسترده در انتخابات میان دوره کنگره شد و طرفدارانش را به اعتراض فراخواند.
مرد جوانی که با تخم مرغ به پادشاه انگلیس حمله کرده بود بازداشت شد. این حمله در شهر یورک روی داد و فرد معترض موفق نشد تخم مرغ را به پادشاه و همسرش بزند. پلیس انگلیس با هجوم به مرد جوان او را بازداشت کرد. در مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس نیز بارها مخالفان نظام سلطنت که با شیوه‌های مختلف اعتراض خود را ابراز کرده بودند به دست پلیس بازداشت شدند.
خبرنگار آلمانی پس از انتشار گزارشی درباره اوکراین از ترس تعقیب قضایی مجبور به فرار به کریمه شد. این خبرنگار آلمانی در گزارش خود شواهدی ارائه کرده که نشان می‌دهد مردم دونباس در شرق اوکراین طرفدار روسیه هستند و اوکراین در 8 سال گذشته شماری از مردم خود را در این منطقه کشته است. دولت آلمان پس از انتشار این گزارش حساب بانکی آلینا لیپ را بست و او را تحت تعقیب قضایی قرار داد. مادر این خبرنگار آلمانی هم از ترس تعقیب قضایی همراه دخترش به کریمه فرار کرده است. حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حمید محمد.
خیلی متشکرم، سلام به شما و شنوندگان عزیز. تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیکاراگوئه پنجشنبه شب برابر هم قرار خواهند گرفت. این بازی دوستانه ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. شاگردان کارلوس کیروش که برای مسابقات جام جهانی قطر آماده میشن 25 آبان در دوحه در دیگر بازی دوستانه به مسافه تونس خواهند رفت و 30 آبان در نخستین بازیشون در گروه دوم جام جهانی مقابل انگلیس سفارایی خواهند کرد. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در آلمان بایر لورکوزن 2-1 کلن رو شکست داد. در ایتالیا لچه 2-1 از دو آتالانتا گذشت و ساسولو با روم 1-1 مساوی شدند. در دور سوم رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه انگلیس هم همکنون بازی آرسنال با برایتون، ناتینگهام فارست با تاتنهام، منچستر سیتی با چلسی و لیورپول با داربی کانتی در جریان. تیم ملی والیبال نشسته ایران با راهیابی به فینال مسابقات والیبال نشسته قهرمانی مردان جهان جواز حضور در رقابت‌های پارالمپیک پاریس رو قطعی کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت رو در بوسنی تیم والیبال نشسته کشورمون پر افتخارترین تیم جهان با نتیجه 3-0 برزیل رو شکست داد و ضمن صعود به فینال رقابت‌ها جواز حضور در پارالمپیک پاریس رو به دست آورد. شاگردان هادی رضایی جمعه برای فتح هشتمین عنوان قهرمانیشون به مسافه بوسنی میزبان خواهند رفت. تیم بانوان ایران هم 3-0 فنلاند رو شکست داد و دومین پیروزی خودش رو در این رقابت‌ها به دست آورد. تیم ملی واترپولو کشورمون امروز در سومین بازیش در مسابقات واترپولو قهرمانی آسیا در تایلند به مسافه قزاقستان میره. ایران تاکنون 2 مقابل هند و کره جنوبی در این رقابت‌ها داشته. در هفته هشتم لیگ برتر والیبال در مهمترین بازی لبنیات عراض آمل 3-0 از صدر پیکان تهران گذشت و با 8 متوالی صدرنشینیش رو تثبیت کرد. در سایر بازی‌ها تیم‌های پاس گرگان، ایفا سرام اردکان، شهداب یزد، نیان الکترونیک خراسان، شهرداری گنبد و سایپای تهران حریفانشون رو بردن. در هفته ششم لیگ برتر هندبال فولاد مبارکه سپاهان با نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به تساوی 27-27 رضایت دادن و در رده‌های اول و دوم جدول ایستادند. در دیگر مسابقات سپاهان نوین مثل کرمان، گیتی پسند، زغال سنگ طبس از حد حریفانشون گذشتند و دیدار زاگرس اسلام آباد غرب مقابل نخلستان دشتستان به تساوی 29-29 انجامید. تیم ملی جودوی کمبیناین کشورمون قهرمان مسابقات جهانی شد. در این دور از رقابت‌ها که با حضور 200 جودوکار از 41 کشور در 8 وزن برای کسب مجوز پارالمپیک پاریس در باکو برگزار شد، میثم بنی تبا، وحید جدی و وحید نوری مدال طلا گرفتند و محمد رضا خیرالله‌زاده نقره‌ای شد. تعداد مدال‌های نمایندگان ایران در مسابقات دو و میدانی معلولان آسیا به عدد 4 رسید. در این رقابت‌ها در استرالیا میلاد رمضانی در دوی 400 متر مدال طلا گرفت و حسن دهخان در پرتاب دیسک به مدال نقره رسید. پیش از این هم رمضانی و دهخان به ترتیب در 400 متر بامانه و پرتاب نیزه طلایی شده بودند. و پرونده مسابقات جهانی جوجیتسو با کسب 3 برای کشورمون بسته شد. در آخرین روز این رقابت‌ها در امارات علی اکبرپور در وزن به اضافه 94 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. پیشتر محمد مهدی رستمیان مدال نقره و رادمان غلامی نشان برنز گرفته بود. متشکرم از همراهیتون.
روز پنجشنبه بارندگی ها رو در بخش های شمال غربی، نواحی غربی، سواحل غربی دریای خزر داریم که در ارتفاعات شمال غرب با توجه به کاهش دما بارش ها میتونه به شکل بارش برف هم باشه. علاوه بر این مناطق در بخش های جنوبی استان خوزستان، شمال بوشهر، استان کوکیلی و بای رحمت هم بارش هایی به شکل رگبار پراکنده باران اتفاق میفته.
امروز پنج شنبه 19 آبان 1401 هجری شمسی، 15 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 10 نوامبر 2022 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:09 و طلوع آفتاب ساعت 6:35 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
خدایا باد را راهی کن به کوچه پس کوچه های زندگی من، تا برکت جاری شود و باران ببارد و ما در این فصل زیبای هزار رنگ جریان آسمان را در رگهای من حس کنیم و ما در این پاییز هیچ بارانی را از دست نمی دهیم. بوی باران را نفس می کشیم و آرزو می کنیم آسمان سرزمین من به زمین نزدیک تر شود و برگ های رنگ رنگ در دست باد بچرخند و بالا روند و در آسمان آرام گیرند، پیش دل های مهربان، کنار مناجات های امیدوار، پیش پای خدا.
به نام خدا و سلام. سلام به شما هموطنان عزیز و همستانی های گرامی. این شب زیبای پاییزی بر همگی خوش باشه انشاءالله. در این لحظه های آرام شبانگاهی با برنامه شبهای ایران از رادیو کرمانشاه همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، شکی نیست که مسیر تمام معجزه ها از آموختن شروع میشه. لذت یادگیری ما رو به دانش آموزی برای تمام عمر تبدیل میکنه و آموزش شاهراه بالندگیه. در درون هر استاد بزرگ، استاد بزرگتری نهفته که فقط اونایی که در صدد آموختن هستن میتونن اونو کشف کنن. امروز 19 آبان ماه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است و همین موضوع باعث شد که تصمیم بگیریم در این برنامه شبانگاهی که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه درباره علم آموزی بگیم، اون هم علمی که در خدمت صلح و توسعه باشه که به قول خسرو نیشابوری در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش،
شبهای بکر و آرام روزا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شبهای ایران.
علم، پژوهش، فناوری از مهمترین راه‌های رسیدن به صلح و رفاه و امنیت در بین ملت‌های جهان و هر چقدر علم بیشتر بشه، رفاه و رضایت عمومی هم بیشتر میشه. حالا واقعیت اینه که علم امروزه بیش از پیش با زندگی مردم عجین شده. افزایش تعداد دانشجوها، کتاب‌های علمی، نشریه‌های علمی، شبکه‌های اجتماعی و راهیابی محتوای علمی به رادیو و تلویزیون گواهی بر این موضوعه. انتقال علم که از اون با عنوان آموزش یاد میشه، موجب هدایت و رشد فکری و در نهایت خوشبختی میشه و بدون شک هیچ حرفه‌ای شرافتمندتر از آموزش نیست. حالا نظر شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان گرامی چیه؟ براستی چرا می آموزیم؟ سؤال همراهی امشب شبهای ایرانه که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه. شماره تلفن‌های ما پیش شماره 0-83-383-58007، 383-58008 دو شماره تلفن ما و سامانه پیامکی ما 30832. چرا می آموزیم؟ شبهای ایران، رادیو کرمانشاه.
که ای خسته چشاش نظر چشاش خودتی، او که حرف خوبیاش برد زبان مردمه، اونی که عشق منه مخوای کی باشه خودتی، اونی که عشق منه مخوای کی باشه خودتی، او که دل برمیزنه تا بالا بان خامشا، او که کفتر دلم شیط هواش خودتی، او که دل برمیزنه تا بالا بان خامشا، او که کفتر دلم شیط هواش خودتی. شمنت با کوچه با آقا میکشه، پشت پرچین غزل با به چشاش خودتی، پشت پرچین غزل با به چشاش خودتی، او که دل بر میزنه تا بالا بان خانشار، او که کفتر دلم شیط حواش خودتی، او که دل بر میزنه تا بالا بان خانشار، او که کفتر دلم شیط حواش خودتی. چشم براشه خودتی، اونی که این خودم اگه کمی بد میاره کمرش زیر غم زمانت هاشه خودتی، کمرش زیر غم زمانت هاشه خودتی. او که دل بر میزنه تا بالا بان خانشار، او که کفتر دلم شیط حواشه خودتی، او که دل بر میزنه تا بالا بان خانشان، او که کفتر دلم شیط حواشه خودتی.
پرچین نگاه تو با صدای هادی رستمی هنرمند همدیاری رو به شما تقدیم کردیم. امیدوارم به دل زیبا و پرمهر شما نشسته باشه و باز هم آرزو میکنیم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه شبهای ایران که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه و امیدواریم نگاه ویژه خدا همیشه شامل حال بندگانش باشه. 383-58007 383-58008 با پیشماری 083 و 3832 سامانه پیامکی ما آماده دریافت پاسخ شما به سوال همراهی امروز ماست. چرا می آموزیم؟ با ما همراه باشید.
سلامی از روی مهر و محبت خدمت تمام شنوندگان و عوامل شبهای ایران، کرمانشاه عزیز و سرکار خانم کاکی بزرگوار. حضرت علی علیه السلام می فرماید علم و دانش میراثی گرانبها و آداب و زیورهای همیشه تازه و اندیشه آینه شفاف است. علم آموختم برای اینکه اطلاعاتم بالا برود. علم آموختم که از طریقش توی اجتماع به یک جایگاهی برسم و با بالا بودن تحصیلات می توانم یک زندگی راحت داشته باشم. پس تا آنجا که می توانیم زگهواره تا گور دانش بجوی. شنونده همیشگی شبهای ایران، مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر استان کرمانشاه.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو کرمانشاه. سلام به مردمان خوب، خونگرم و مهربان کرمانشاه و سلام به مردمان خوب ایران زمین. از استان گیلان، شهر رشت، با شما صحبت میکنم. انشاءالله اینکه محبت خدای مهربان همواره در دل همگان جاری باشه. سلامت باشید. از گیلان، شهر رشت، ساحل فیلسوف هستم، راننده تاکسی. بامداد شما بخیر. انشاءالله اینکه هفته خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید.
سلام
تشکر میکنیم از خانم مرضیه سلیمی، از سنگر کلیایی که صدای گرمشون رو شنیدیم، و از گیلان از رشد همیشه سرسبز و با طراوت راننده محترم تاکسی که صدای ایشون رو شنیدیم. خیلی خوشحال میشیم که زنگ بزنید، پیام بدید و صدای گرم شما رو بشنویم و پیام های زیبای شما رو بخوانیم. اما یکی از دوستان آقای مرتضی کریمیان تشکر کردن از برنامه شبهای ایران و گفتن که اسم منو حتما در برنامه بخونین. آقای مرتضی کریمیان تشکر میکنیم از شما.
شب‌های ایران.
شب شده ماه من شد، نظر به حال من کن، در شب بی فردایم ستاره ای روشن کن. ماه من یا من.
شب‌های ایران،
تجلی فرهنگ‌های بومی ایرانیان
با هر زبان و گویش و فرهنگ. هر شب از ساعت 30 دقیقه تا 2 بامداد.
یک شب آخر دامن آه سهر خواهم گره.
شبهای ایران.
به سفارش اداره کل صدای استان‌ها.
بامدادتان به خیر و به مهر و سرشار از مهر و عشق و آرامش باشه انشاءالله. 19 آبان ماه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است که این روز رو گرامی می‌داریم و در همین لحظه دعوت می‌کنم گزارش همکار گزارشگرمون آقای سروش پیامبری رو بشنوید که بی ارتباط با مناسبت امروز نیست.
الهی به امید خودت شروع میکنیم. سلام به همه مردم عزیز ایران. در برنامه شبهای ایران نمیدانم از کجای این کشور قشنگ، زیبا و بی نظیر دارین برنامه منو گوش میکنین، اما ما خوشحالیم که امشب مهمان قلبای مهربان شما هستیم. مردم عزیز شمال، جنوب، شرق، غرب، البته غرب خودمانیم، اما همه جای ایران خودمانیه. خوش آمدین به شبهای ایران از رادیو کرمانشان. عزیزای دل، مردم خوب، مهمان داریم درجه یک عزیز. باب موضوع امشب شبهای ایران، چرا میآموزیم. خب مهندس خوشخوی عزیز، خوش اخلاق که واقعا خوشخوی هستن، ایشان از مدیران خوب پارک علم و فناوری کشور که در کرمانشاه مدیر مرکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری کرمانشاه هستن، من در خدمت گذاریشان هستم. سلام بر مهندس خوشخوی خوش اخلاق.
سلام عرض میکنم خدمت